بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جریان آدم سلام الله علیه و کیفیت خروجش از بهشت در سوره مبارکه اعراف و طه هم مطرح است و اون دو سوره چون قبل از سوره بقره نازل شد چون اونها مکی هستند و این سوره بقره مدنی است بعضی از مطالب را خدای سبحان قبلا بیان فرمود لذا در سوره بقره همه اون خصوصیات نیامده و اگر به لطف الهی به سوره اعراف و سوره طه رسیدیم ممکن است اون خصوصیاتی که در اصل جریان زیرخل است و تا کنون مطرح نشد اونجا هم مطرح بشد و یکی از مسائلی که مربوط به مسئله آدم و حوا و ابلیس است هم اون شبهات حقانی که معروف است به شهرستانی در بین البنهن نقل کرد امام راضی در تفسیر کلی نقل کرد و ازش بهره برداری مکتب جبر کردند و اگر خدای سبحان توفیق داد به مناسبت مسائل جبر و تقدیر از این شبهات حقانی سخن به میان آمد که حل می شود انشاءالله اگر نه موکول می شود به همون مسئله سوره اعراف یا سوره طه اون چیزی فعلا در این آیه مطرح است این است که خدای سبحان به آدم فرمود شما وقتی به زمین رفتید زمین جایگاه رنج و تعب و مرگ و امثال ذالک است مثل بهشت نیست و عداوت شما هم در زمین ظهور میکنه در بهشت عداوت شیطان با شما در همین زمینه بود که شما را از بهشت بیرون میکنه یعنی شما را از اون مسائل رفاهی محروم میکنه ولی اگر به زمین رسید دشمنی شیطان با شما این است که شما را از سعادت ابد محروم میکنه دیگر راه برای ترمیم نیست شما اگر از بهشت خارج شدید میرید به زمین که زمین داره تکلیف است بالاخره مشکلاتش قابل تحمل هست ولی این شیطان در زمین اگر شما را اغوا کرده است از سعادت ابد محروم می شوید و زمین هم نشأه تکلیف هست پس این دو مطلب را هنگام هبوط آدم و حوا به زمین گوشزد کرد یکی این که عداوت شیطان نسبت به شما یا عداوت دیرینه است دست بردار نیست و دوم این که مسئله شریعت و تکلیف هم از این به بعد خواهد آمد شما که به زمین رفتید این چه نیست که بدون دین و قانون بتوانید زندگی کنید هم عداوت شیطان با شما در زمین مسلمه و هم نزول وحی شریعت و رسالت در زمین مسلمه اذا فرمود قل نهبطون منها جمیعا همه شما از این منزلت به جنت بیرون بروید که اما یعطین نکن من می هدن از این به بعد اگر هدایتی تنزل کرده است برای شما آمده است شما مختارید هر کدام از شما هدایت مرا پذیرفتید هیچ آسیبی نمیدونید نه تنها آسیبی نمیدونید ترس هم به سراغ شما نمی آید و اگر هدایات و ادله ما را نپذیرفتید گرفتار عذاب علیم خواهید شد این دو راه را همواره خدای سبحان در کنار دین تبیین کرد فرمود بشر بدون دین نخواهد بود آغاز استقرار آدم و حوا در زمین با وحی دین همراه است و مطلب دیگر آن است که بشر در انتخاب راه آزاد است سوم آن است که هدایتی جز هدایت خدا نخواهد بود اگر کسی به فکر هدایت غیر الهی حرکت کرد در حقیقت ضلالت است نه هدایت چهارم اینی که انسان در انتخاب راه آزاد و مختار است فرمود که اما یأتینکم منی هدن اگر از طرف من هدایت بیاید نه هر کی شما را هدایت کند لذا کلمه منی را قبل از خدا ذکر کرد و بعد هم باز سخن از هدایت به میان می آید به ضمیر اکتفا نمی کند نمی فرماد فمن تبع اهو فرماد فمن تبع هدای با اینکه به اثر ظاهر اگر می فرماد فمن تبع اهو هم مختصرتر بود و هم کافی بود اما مع ذلک این اسم ظاهر را به جای ضمیر ذکر می کند برای
اهمیت مطلب باز هم به خودش نسبت میدهد، نه به ضمیر اکتفا میکند که بفرماید فمن تبعه، نه با الف لام اکتفا میکند بفرماید فمن تبع الهدا، بلکه به اسم ظاهر میپردازد نه ضمیر، اون را هم به خودش اضافه میکند، میفرماید فمن تبع هدایه، اگر کسی تابع هدایت من شد از هر گزندی مسونم. سه ما یعطین نکم منی خدا، نه از هر جایی قانون بیاید، از طرف خدا باید قانون بیاید. اونگاه فمن تبع هدای، کسی که تابع هدایت من بود، هدایت الله بود، هر گونه نیل و هوای خود را کنار گذاشت و هر گونه قانون بشری را کنار گذاشت، فقط تابع خدا بود، این گذشته و آیندهش تأمین است. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه در آینده آسیب می‌بینم پس ترسی ندارم، نه در گذشته چیزی را از دست دادم پس غمی ندارم. انسان همواره یا از گذشتهش مینالد یا از آیندهش در زحمت است. چیزی را که قبلا از دست داد الان غمگین است، به این غم یک عذابی در اومد. چیزی را که در آینده احتمال میدهد از دست بدهد الان هراسناک است، این خوف هم یه عذابی در اومد. و اگر کسی اهل هدایت بود هم از حزن مسئول است هم از خوف مسئول، نه در گذشته چیزی را از دست او گرفتن که او اکنون غمگین باشد، نه در آینده چیزی را بر او تحمیل میکنن که هم اکنون خوفناک باشد. این مسئله خوف که سلب شد میفهماند به این که نه تنها در آینده انسان آسیب میبیند بلکه ترس هم ندارد، الان در امان است. یه وقت انسان در آینده آسیب نمیبیند ولی الان احتمال میدهد، یک وقت احتمال اون را هم نمیدهد، پس انسان میتواند به جایی برسد که احتمال عذاب هم ندهد، راحت باشد. وقتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردن که شما بعد از ارتحال و شهادت کجا میروید، فرمود الی العرش الاعلا و الی الکأس الاوفا و الی العیش الاحنا و الی سدرة المنتهى، جام روشن است. گرچه مینالد و اشک میریزد اما همین ناله و اشک تبعیت هدایت خداست، جای خود را می داند. پس انسان می تواند طوری زندگی بکند که به آیندهش امیدوار باشد. خدای سبحان فرمود می توانید به جایی برسید که اصلا ترس نداشته باشید. اگر گفتن خوف و رجا جزء کمالات انسانی، همین خوف و رجا جزء دستورات هدایت بخش خداست. اگر کسی بین این خوف و رجا اعمالش انجام داد، اطمینان دارد خدای سبحان به او پاداش عطی خواهد داد. منتها ترس در این است که عاقبتش به خیر ختم نشود، این خوف مندو است. وگرنه از اون طرف که آیا خدا به وعدش عمل می کند یا نه خوفی نیست، انسان جزم دارد که خدای سبحان به وعدش وفا می کند. فقط اگر ترس است از این جهت انسان هراسناک است که می ترسد نتواند این راه را ادامه دهد، این خوف مندو است. لذا خدای سبحان وقتی سخن از ترس را طرح می کند می فرماید کسانی که از پایان کار خودشون می ترسن و به ما امیدوارن اونها رستن. در همون آیه معروف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، صدرش این است که امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرته و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اول مسئله خوف و رجا بود، تقوا و نزاهت روح را تر میکند، بعد مسئله ارزش علم را ذکر میکند. میفرماید کسی که از آخرت میترسد و به رحمت خدا امیدوار است، یعنی از آخرت کار خودش میترسد نه از خدا بترسد، چون خدایی که رحمت محض است و جمال محض ترسی ندارد، انسان از پایان کار خود میترسد، میترسد نتواند این راه را به مقصد برسد و درست این راه را طی کند. وگر نه نسبت به خدا اگر این راه را طی کرد هیچ ترسی ندارد، چون خدا هرگز خلف وعده نخواهد کرد. همین این ناله کردن ها زمینه تداوم اون صراط مستقیم را طرح میکند، وگر نه اینها از اون جهت که به لطف حق امیدوارند اگر از اینا هم سوال کنید شما بعد از رحلت به کجا میروید، همون جواب هست امی سلام الله را میدن فرمود الی صدرت المنتهی. این حضرت به زیر سقاطه فرمود، همون جام روشن است. اما از این طرف با این ناله ها اونجا را روشن کرده، وگرنه خود به خود که انسان استحقاق اون صدره منتها نداره. اصلا خوف ملاینده است، نه این نفس یه جنس است، خوف ملاینده است. اون چیزی که باعث ترس است آینده است، و حزن نسبت به گذشته است. حزن نسبت به واقع است، خوف نسبت به متوقع. انسان وقتی در گذشته چیز را از دست داد الان غمگین است، و اگر در آینده چیز را از دست بدهد احتمال زوالش را بدهد الان خوفناک است. اگر کسی تابع هدایت خدا بود گذشته و آیندهش تأمین است. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ گونه ترس و اندوهی ندارن. و این خوف در برابر حزن است نه در برابر رجا. اون خوفی که در برابر رجاست مطلوب است و ممدوح، این خوفی که در برابر حزن است عذاب است، و این حزن از اولیای الهی زدوده شده. و منشأ این هم تبعیت هدایت خداست. اصرار این کریمان است که تنها چیزی که مطبوع انسان است هدایت الله است. هم کلمه منی را قبل از هدن ذکر میکند، با اینکه هدن فاعل یأتی و باید قبل ذکر بشود. نفرمود که اما یأتی انکم هدن منی، اول سخن از خداست بعد سخن از هدایت، یعنی هدایت باید از طرف خدا تنزل کند. بعد در جمله دوم هم نمی فرماد فمن تبعهو، یا نمی فرماد فمن تبع الهدا، می فرماد فمن تبع هدایه، که در همین کریمه در کنار هم دو جا خود را مطرح می کند، یکی این منی یکی هدایه. فاما یأتینکم منی هدن، یکی هم فمن تبع هدایه، که در این کریمه به فاصله کوتاه دو جا خود را ارائه میده. اگر این چنین شد فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به پیغمبر یعنی آدم سلام الله علیه فرمود تو تابع هدایت باش، یعنی تابع شخصیت حقوقیت باش. تو اگر پیغمبری به پیغمبری هم میرسی به میل خودت عمل نکن، به هدایت من که به تو میرسد عمل کن. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم فرمود تو تابع هدایت انبیا بشین باش، نه تابع انبیا بشین. در سوره انعام وقتی جریان انبیا بشین را مطرح میکند، اونگاه به پیامبر خاتم خطاب میکند، میفرماید به این که تو به هدایت اینها تبعیت کن نه تابع اینها باش. آیه 89 و 90 سوره انعام این است که وقتی اسم ادی از انبیاء علیه السلام رو مطرح می کند، فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اگر بداندیشان نسبت به آیات الهی کفر می ورزند، ما انبیاء و مرسلین را وکلای خود قرار دادیم که اینا هرگز کافر نخواهند شد. اونگاه فرمود اولئک الذین هدی الله ف به هدا هموق تده، نفرمود به هموق تده، به پیغمبر نفرمود تو به اینها اقتدا کن که اونها قبل از تو بودن تو تابع اونها باش، بلکه فرمود به هدای اینها اقتدا کن، یعنی همون نوری که بر اینها نازل شد همون نور بر تو نازل می شود. تو در حقیقت تابع هدایت خدا باش نه تابع اینها. اینها مانند تو سالک این را هم، و تنها چیزی که مطبوع اینها هدایت الله هست. پس به انسان اولم می فرماید که تو باید تابع هدایت حق باشی، به خاتم انبیاء علیه السلام می فرماید تو تابع هدایت خدا باش که به اینها رسیده است. این لسان لسان اخبار است به دال انشاء، وعده است، وعده انشاء. گاهی مقدم میشه غیر از این که در اینجا مقدم شده است؟ نه، در بسیار از موارد می‌بینید که ظرف جار مجرور در کنار فعل قرار گرفته است بعد از فاعل. نسبت به سایر مفعول‌ها تقدم دارد، نسبت به فاعل این چه باید باشد؟ چرا این ظرف جار مجرور در الذین کفروا به آیاتنا هم هست؟ اینا که به آیاتنا رو بعد ذکر فرمود، این تشریع، این بیان قانون گذاری. اونگاه اصل مسئله که ذکر می کند نسبت به مؤمنین وعده می دهد، نسبت به کفار و منافقین وعید، و هر دو انشاء. البته خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. ممکن است خدای سبحان نسبت به اطاعت وعده بدهد و این وعده را یقینا انجاز بکنه، چون لا یخلف الله الميعاد. ممکن است نسبت به یک معصیت وعید روا بدارد، تهدید کند، اما خلف وعید محال نیست، قوی هم نیست. یک حکیم عادل رؤوف رحیم ممکن است تهدید بکند و به تهدیدش عمل نکند، چون خلف وعید محال نیست. اما ممکن نیست وعده بدهد و بعدش عمل نکند. ممکن است روی گناهی خدا عفو کند و نگیرد، ولی نسبت به کفر و نفاق فرمود این چه نیست ما عفو بکنیم. بله، کسی که مقام ولایت رسید اون را هم خدا از او سلب بکند. اولیای خدا نه خوف دارن نه ترس. ای کسی مقام ولایت رسید، ای کسی در تلیعه ایمان است، البته این خوف و حزن دنیایی هست، همون ذره نبلوان نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات. انسان رو حوادث میترسد، انسان عزیزان را از دست میدهد که در فوت اینا نگرانه. ولی کسی که مقام ولایت رسید که فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این مطلق است. سر بار دنیا، سر بار آخرت. سرش اینه که اولیای الهی جز به خدا به احدی دل نمیبندند. اونی که محبوب اونها که قابل زوال نیست، اون که قابل زوال است که محبوب اینها نیست. برامه لکه لا تأثر علی ما فاتکم ولا تفره ما تاکم نصیب اینها. اینا غمی ندارن، حزنی ندارن. این در تلیعه امر بود که اولین بار بود موسی کریم دید یک چوبی به صورت یک مار دمان در آمده. بعدها وقتی که خدای سبحان فرمود این معجزه است، خوزها ولا تقصد نعیدها سیرت الولا، بعدها مشرر در مشرر همین عصا در دست حضرت بود و همین عصا را الغا میشد و به صورت مار دمان میشد و دست میآورد و میگرفت. اینو نمیترسید. اون در تلیعه امر است، اون قبل از نبوت است. خوف غیر از خشیت است البته، و خدای سبحان قلب او را هم در همون حادثه تأمین کرده است، هر گونه خوف را زدود. بنابراین اگر کسی تابع هدایت باشد در حد عمل به وظیفه، این نسبت به قیامت خوف و حزنی ندارد. و اگر از این مرحله بالاتر رفت، جز اولیای الهی شد، این نه در دنیا خائف است و محزون، نه در آخرت. آخرت که فضع اکبر است، لا یحزنهم الفزع الاکبر، در اون روزی که همه مینالن اینا از فضع اکبر محزون نخواهند شد. چون لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدین، اصلا صدای جهنم را نمیشنوند، منظره جهنم را نمیبینند. شرط است دیگه، یعنی اگر بیاید. در قضیه شرطیه ضرورت مقدم یا ضرورت تالی منافات ندارد به صورت قضیه شرطیه ذکر شود، چه اینکه امتناع طرفینم با شرط سازگار است. در قضیه شرطیه تمام همت متوجه تلازم مقدم و تالی. این موظف بود که خودش حفظ بودن که اسلام را حفظ بکند، دلله از کشت شدن حراسی ندارد. معلوم کاشف القضا رضوان الله علیه فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم از همه شجاعان اشجع بود، و امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطور که معلوم کنه این نقل کرد فرمود که کنا از احمر البعث لبنا برسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی ما وقتی نائره جنگ خیلی داغ می شد و پیغمبر پناه می بردیم، میدان جنگ وقتی خیلی گرم می شد ما وقتی کنار حضرت می آمدیم مثل اینکه به سنگر رسیدیم. حضرت مراتب از حضرت امیر اشجع بود. اون آرامش قلبی که در رسول خدا بود در دیگران نبود. جنگ بعد که اولین جنگ مسلمین بود، از تعمید می‌فرماید به اینکه همه متأثر بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون شب در پای درختی تا صبح سرگر مناجات دعا بود، مثل اینکه اصلا فردا جنگی نیست. این مقام ولایت است. علی ای حال این یک واحد خاص است، این مجموع است، نه جمعی. یه واحد ارتباطی هست. این چی نیست که انسان باید نؤمن به بعضی و نکفر به بعضی، باید به همه تندر بدهد و همه را انجام بده. این چی نیست که نسبت بعضی احکام اگر عمل کرد، نسبت بعضی احکام دیگه عمل نکرد خوف و حزن نداشته باشد. نفی خوف و حزن مترتب است بر تبعیت مسکنی احکام الهی. بسیار خوب، لذا گفته شد به این که این ناظر به عذاب است. و اما اگه کسی این هدایت را در همه ابعادش پذیرفت. نزید الذین جاهدوا فینا نهجن هم سبلنا به مقام ولایت رسید. او هم خوف نداره. اون که هدایت خداست، همین ناله کردن و جزع کردن خودش تبعیت هدایت است. خوف در برابر رجا جزء مجموعه هدایت است. الان خوف در برابر حزن است، نه خوف در برابر رجا. همه اولیاء الهی موظفن بین خوف و رجا باشن، هم بنالن و هم با رحمت خدا امیدوار باشن. اون ناله جزء اطاعت هدایت است. اگر اون ناله نباشد یعنی تبعیت نشد. این در تلیعه نبوت است، در آغاز نبوت است. با وسیله این را پیدا میکند به مقام. همه نرسید به اون مقام که اون خرج منها قایفنی ترقب قبل از نبوت بود. این هم عقبل و لا تخف با همین خدای سبحان خوف رو برداشت. این لا تخف که یک کلمه ظاهری نیست که انسان به دیگر دوباره نترس. این نما قولو فعلو برای ما به صورت لا تخف که نهی از ترسیم شده است. وگرنه فعل خداست. امن را خدا در دلها ایجاد کرده است، همونطوری که ترس در دلهای عده ایجاد بکنند. چطور سنلقی فی قلوب الذین کفروا رو همچین از دلهای اولیا خوف را بر میدارد. اون لا تخف است. نه لا تخف همون یعنی حرف ظاهری بزن بگه نترس. این امن را برقرار کردن و خوف را ریشه‌کن کردن فعل خداست. اون فعل را به صورت لا تخف بیان میکنند. چنگ سنلقی فی قلوب الذین کفروا رو حرف را خدای سبحان در دل عده القا میکند که رسول خدا منصور به روح بود، نه اینکه این کلمه سنولوگی را گفته باشد یا بفرماید. با همین این ایجاد با لطف حق خوف برطرف شد. پس بنابراین قبل از فیض خدا انسان خوف دارد، با فیض خدا خوف برطرف شد. اینا که ذاتن که مسئول از خوف نیستن. این که ما میگیم اولیای الهی معصومین انبیاء علیهم السلام نباید ترس داشته باشه، این نباید از کجا میارن؟ با فیض خدا میارن دیگه. نفی جنس است برای اولیا، برای کسانی که در مراحل ابتدایی هدایتن نسبت به آخرت میتونیم. برای کسانی که در مراحل نهایی هدایتن یعنی به ولایت رسیدن، اینا خوف در برابر حوز ندارن، گرچه خوف در برابر رجا دارن. تا آخرین لحظه باید بترسن که اصلا چه میدانه آقابت چه بشه میاد. خوف در برابر رجا عبادت است. خوف در برابر حزن عذاب است. حزن و خوف برداشته شد، نه خوف و رجا. لذا خدای سبحان وقتی همین تابعین هدایت را میشمارد میفرماید یدعون ربهم خوفا و طمعا. این جزء فضیلت است انسان از خدا بترسد. ترس از خدا جزء تبعیت هدایت است. اما ترس از گذشته اینچنین نیست، یا ترس از آینده اینچنین نیست. خوف در برابر رجا جزء دستورات خداست و جزء شؤون این هدایت است که انسان تا آخرین لحظه باید بین خوف و رجا باشد. مادامی که به مرگ نزدیک نشد خوف او از رجای او بیشتر باشد. مادامی که به مرگ نزدیک شد رجای او از خوف او بیشتر باشد. این جزء دستورات است. اما وقتی خدای سبحان وعده میدهد مثبت به این که خوف در برابر حضر که عذاب است دامنگیر انسان تابع نخواست. این خوف در بحث‌های گذشته بیان شد که خوف یعنی ترتیب اثر عملی. انسان مؤمن مگر نباید از اتومبیلی که به سرعت دارد میآید فاصله بگیرد؟ اگر کسی از اتومبیلی که با سرعت میآید فاصله گرفت رفت پیاده رو به ترتیب تصادف کند، این بد است؟ آیا اینا رو میخواد بگه؟ اگر ماری حمله کرده است انسان بخواهد خودش نجات بدهد بگه من از مار میترسم، این مذموم است؟ آیا اینو میخواد بگه؟ یا خوف در برابر حضر مخد بگرد نسبت به عذاب الهی؟ نه عذاب متوقع در کار است، نه عذاب واقع. نه قبلا چیزی را خدا از او گرفت، خدا از او گرفت که فعلا محضوب باشد، نه بعدا چیزی را خدا از او میگرد که فعلا حراسناک باشد. فعلا این که این نیست که اگر کسی مؤمن شد نباید از اتومبیل تندرو حراسناک بشد برد یاد رو که معنی خوف این نیست که هر چه به ذهنتون نامد خدا رحمت کرد مرحوم آیاد و مصطفی قدس الله و نفسه و ذکیره. ایسی پا درس امام مرتب هر چی زبانش می آمد اصال بود. ایشون به طنز گفته بود که ایشون در سوال کردن فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه در فلسفه اینه که همون که انسان چیز اندیشه کرد بده که گاهی علم سبب فعل می شود. می گفت این بزرگوار در اشکال کردن فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه اینه که چیزی که در ذهن انسان آمد همین که اندیشه آمد کار شد محقق بشد. نظیر اون کسی که میگن علال جز حرکت میکند رو شاخه بالا، همین که توهم سقوط کرد میفته. حالا یا درست یا نادرست، یک قیس فائلی در فلسفت به نام فائلی بالعنایه. شما در اشکال سال فائلی بالعنایه نباشید، یه مقدار بیندشید سال. فرمود این هدایت که آمد انسان آزاد، این آزادی تا آخری لحظه و خدای سبحان این راه را در اختیار انسان قرار داد. فرمود به این که شما مختاری اون راه هدایت را طی میکنید، وعده نصیب شما میشود. این راه زلالت را طی میکنید، گرفتار وعید خواهید شد. رو خودتون مختاری. در جریان آدم سلام الله هر جا سخن از هدایت است این دو بعد را مطرح میکند، چه در سوره بقره که در مدینه نازل شد، چه در سوره طه که در مکه نازل شد. در سوره طه مرازم فرمود لسان آزادی انسان است در انتخاب راه. آیه 123 به بعد می‌فرماید صالح بتا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى، که باز لسان همون تقدیم منی بر هدایت، همانه تبع هدایا، باز به ضمیر اکتفا نکرد نفهمد فمن تبعه، یا با الف لام اکتفا نکرد نفهمد فمن تبع الهدى، بلکه فهمد فمن تبع هدایا، که در هر دو جا به خود اضافه کرد. فهمد فلا یزلو ولا یشقا، نه گمراه می شود نه گرفتار شقاوت کند. پس هم راه را درست طی می کند هم به هدف صحیح می رسد. ومن اعرض عن ذکری، که این ابن دوم قضیه است. این ومن اعرض عن ذکری در برابر والذین کفروا بکذبوا آیاتنا، همه جا خدا وقتی سخن از هدایت رو مطرح میکند آزادی انسان را در انتخاب راه طرح میکند. بفرماید از طرف خدای سبحان هدایت تنزل میکند، انسان در انتخاب راه آزاد است. اگر در سوره بقره که خونده شد فرمود فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا بکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دو راه را مشخص کرد که در حقیقت یکی راه است یکی بیراهه. در سوره طه هم همین دو راه را مشخص میکند که یکی راه است یکی بیراهه. میفرماید که فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری، یعنی و من لم یتبع هدای فان له معیشه زنکا، گاهی به جای این که ضلع دوم اون شرطی یا را ذکر بکند، لازمی از لوازم اون ضلع دوم را ذکر میکند. گاهی میفرماید اما شاکرن و اما کفورا، این مستقیم دو عدل یک دیگرن. نظیر اون که در سوره ده که اون سوره انسانات مشخص کرد، آیه سوم سوره هل اتا این است انا هدینا و سلیم اما شاکرن و اما کفورن. این راه روشنی، گاهی همین مطلب اما شاکرن و اما کفورا که مقابل هم است به زبانهای گوناگون بیان میکند. گاهی هدایت را با زلالت ذکر میکند، گاهی هدایت را با لازمه زلالت ذکر میکند، گاهی لازمه هدایت را با لازمه زلالت ذکر میکند. زمانند آن این دو راه را همواره بعد از بیان اصل هدایت جلو انسان مختار و آزاد قرار میدهد. روشنتر از همه همون آیه سوره دهر است که فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. این معنا را در سوره بقره به این صورت بیان کرد، فرمود فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا، که این والذین کفروا به منزله فمن لم یتبع هدایه. همین معنا را در سوره طه به این لسان بیان کرد، فرمود فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی، به جای اینکه بفرماید فمن لم یتبع هدای فرمود و من اعرض عن ذکری، این اعراض از ذکر یعنی از هدایت من تبعیت نکرده است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر کس از یاد حق اعراض کرد گرفتار زندگی تنگ خواهد شد، هرگز آسوده نیست. یعنی علیه خوف و هوا یحزن، هم نسبت به گذشته خائف و احزون است، هم نسبت به آینده خوفناک، در فشار است. فشار نه یعنی فقط فشار مالی، کسی که از یاد حق اعراض بکند در زحمت است ولو متمکن و سرمایه‌دار هم باشد. اون فشاری که یک انسان متمکن دارد به مراتب بدتر از فشاری که یک انسان فقیر دارد. یک انسان تنگدست فقط یک فشار می‌بیند، اما انسان متکاثر دو فشار دارد. تمام تلاشش یا صرف آن است که چگونه این موجودها را حفظ کند، یا صرف آن است که چگونه بر آمار موجودها بیفزاید. او در معیشه زنج است. هرگز روح آسوده نصیب یک انسان متکاثر نخواهد شد و خدا کسی رو مبتلا نکند تا ببیند اون درد چقدر زیاد است. هیچ کسی را خدا به اندازه متکاثرین گرفتار نکرده است. این چنین نیست که اگر کسی اعراضی از یاد حق کرد و مال دنیا نصیب شد معیشت زنج نداشته باشد. او در فشار است، هم در دنیا در فشار است، هم در برزخ در فشار است، هم در جهنم. این چنین که در برزخ او راحت باشد، چون زیغته قبر و فشار قبر مال همین بداندیشان و تبهکاران است. در جهنم هم انسان جهنمی جای او تنگ است. الغوا فی مکانا ضیقا مقررین. این طور که تو جهنم بگوین این میدان آتش به تو، در جهنم هم جاش تنگ است، دست باش بسته است. اعراض از یاد خدا باعث معیشت زنک است در همه نشاط، و توجه به یاد خدا باعث خیانت از زلالت و شقاوت است. هم انسان در راه آگاهانه انتخاب میکند، در انتخاب راه از هدایت برخوردار است، هم به مقصد میرسد، نه گرفتار زلالت است و نه گرفتار شقاوت. والحمدلله رب العالمین.